با سلام و روزتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. خواست دیدبان حقوق بشر جوانب گفتگوها در دوحه باید مسئولیت غیر نظامیان افغان و توقف حملات را در اولویت قرار دهند. ناتو میگوید پیشبرد صلح پایدار که به منفعت همه افغان ها باشد در کنار زنان ایستاده میماند. و انتخابات امریکا در راه است و تأثیر آن بر افغانستان چی خواهد بود در این برنامه بشنوید. نوی صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی در بخش خبری این ساعت. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، پلیس هرات از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در حوزه دهم شهر خبر میدهد. عملیات نظامی در ولایت‌های هلمند و قندهار به شدت ادامه دارد و بریتانیا پس از همگیری ویروس کرونا از پنجشنبه این هفته محدودیت عمومی را به اجرا می‌گذارد. مشروع خبرها، پلیس هرات از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در حوزه دهم شهر خبر می‌دهد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات بر رادیو آزادی گفت رویداد صبح امروز در نتیجه انفجار موادی که در نزدیکی یک پوسته جابجا شده بود رخ داد. با گفته ولیزاده 3 پلیس و 1 غیر نظامی در این رویداد زخم برداشتند. تا اکنون مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفته است. پلیس قندهار تایید میکند که در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی های ارغنداب، میوند و ژیری بیش از 80 جنگجوی مسلح کشته شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار بر رادیو آزادی گفت که این عملیات از عصر جمعه به این سو ادامه دارد.
در منطقه میاکارز ولسوالی میوند 12 تروریست کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در منطقه نلغام ولسوالی ژیری هم 35 تروریست کشته شدند.
با گفته بارگزی در عملیات در ولسوالی ارغنداب هم 35 جنگجوی مسلح کشته شدند. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندهار در مورد تلفات نیروهای افغان جزئیات نداد، اما طالبان ادعا میکنند که نیروهای افغان بدون مقاومت 7 پوسته امنیتی را در ولسوالی ارغنداب ترک و با آنها واگذار کردند. عملیات نظامی در برخ مناطق شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند و ولسوالی های نوه و نادلی به شدت ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی ولی بر رادیو آزادی گفت در این عملیات برخ مناطق از وجود جنگجویان مسلح پاکسازی شده و بیش از 25 جنگجوی مخالف کشته و زخمی شدند.
در هغه وخت به دوام لري د عملیات.
این عملیات تا زمان ادامه خواهد یافت که مناطقی که اخیرا به دست شورشیان افتاده یا از آن عقب نشینی شده دوباره تصرف شوند.
جنگ ها در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند و ولسوالی های ناوه و نادلی در 20 میزان آغاز شد و برخی مناطق به دست طالبان سقوط کردند. وزارت دفاع افغانستان دیروز گفت برخی مناطق شهر لشکرگاه و ولسوالی های نادلی و ناوه پاکسازی شدند و بیش از 100 شورشی کشته و یا زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیز نگفتند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. این هم چند خبر جهانی. بریتانیا از پنجشنبه این هفته قرنطینه عمومی و محدودیت ها را بر همه امور به اجرا میگذارد. محدودیت ها به هدف جلوگیری از همگیری ویروس کرونا برای 1 ماه ادامه خواهد یافت. پس از اعلام محدودیت عمومی به هیچ کس اجازه دادن نمی شود تا بدون کار ضروری از خانهش بیرون شود. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا دیروز اعلام کرد که کشورش برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا با پیروی از سایر کشورهای اروپایی محدودیت ها را به اجرا میگذارد. بر اساس آمار رسمی دولت بریتانیا بیش از 46,000 تن پس از ابتلا به ویروس کووید 19 در این کشور جان باختند. در حال حاضر حد اوسط روزانه تا 20,000 واقعه مثبت این بیماری در بریتانیا ثبت می شود. یک کشیش ارتدوکس مسیحی در بیرون یک کلیسا در شهر لیون فرانسه هدف گلوله قرار گرفت و شدیداً زخم برداشت. خبرگزاری ها به نقل از منابع پلیس گزارش دادند که این کشیش عصر دیروز هنگامی که در حال بستن کلیسا بود هدف گلوله قرار گرفت. در گزارش ها این کشیش یونانی معرفی شده. به گفته این منابع، زخم‌های شدید زندگی این روحانی مسیحی را تهدید می‌کند. جرال دارمان، وزیر داخلی فرانسه، از مردم خواسته که انگام جستجوی پلیس برای یافتن مهاجم از گشت و گذار در محل رویداد خودداری کنند. این حادثه دو روز پس از آن رخ داد که یک مرد در حالی که الله اکبر فریاد می‌زد، در کلیسای شهر نیس دو زن و یک مرد را به ضرب چاقو کشت. این رویداد دو هفته پس از سربریده شدن یک معلم مکتب در حومه پاری صورت گرفت. او کاریکاتور منصوب پیامبر اسلام را در جریان درس به شاگردان نشان داده بود. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، این رویدادها را حملات تروریستی اسلامگرایان دانسته. خواست مکرون برای بازچاپ کاریکاتورها اعتراضهای گسترده را در افغانستان، پاکستان، بنگلادش و شمار دیگر از کشورهای جهان به امراه داشته. و نیروهای آمریکایی یک شهروند این کشور را در نایجیریا نجات دادند. وزارت دفاع آمریکا عصر دیروز گفت این شهروند سه‌شنبه گذشته توسط شبه نظامیان در نایجیریا به گروگان گرفته شده بود. جاناتان هافمن، سخنگوی پنتاگون، گفته که آمریکایی نجات یافته سالم است و تحت مراقبت صحی قرار دارد. به گفته هافمن، در عملیات نجات به هیچ سرباز آمریکایی آسیب نرسیده. در گزارش ها امریکایی نجات یافته از چنگ ربایندگان فلیپ والتون 27 ساله معرفی شده که با خانوادهش در جنوب نایجیریا زندگی می کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه ساعت خواست دیدبان حقوق بشر جوانب گفتگوها در دوحه باید مسئولیت غیر نظامیان افغان را در اولویت قرار دهند. ناتو میگوید در پیشبرد صلح پایدار در کنار زنان افغان ایستاده است. شورای عالی مصالحه نقش زنان را در این روند برجسته می داند.
زنها در شورای عالی مصالحه و در شورای عالی صلح نقش بسیار اساسی و مهم را برای شمولیت زنها در پروسه صلح داشتند.
انتخابات امریکا در راه است و تأثیر آن بر افغانستان چی خواهد بود؟
دید مثبت در قبال پروسه صلح در بعضی از دوایر دولتی در اینجا دیده نمیشه، خصوصا از کمپ دموکرات ها.
آغاز ثبت وسایل به اسناد از سوی وزارت مالیه افغانستان.
متاسفانه اکثرا موترهایی که در ناامنی های کشور ما دخیل بودن اونا راجستر نبودن.
در گذشت شان کانری، جیمز بوند دهه 60 میلادی، و انگام مرگش 90 ساله بود.
مستر بوند، جیمز بوند.
در این برنامه شما را از رسانه های جهان را هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. دیدبان حقوق بشر میگوید جوانب گفتگوها در دوحه باید مسئولیت غیر نظامیان افغان و توقف حملات را در اولویت قرار دهند. با وصف گفتگوهای هیئت دولت افغانستان با طالبان در قطر، ناامنی ها در افغانستان پایان نیافته. سازمان ملل متحد میگوید در 6 ماه نخست امسال بیش از 2000 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه مذاکرات بین دولت افغانستان و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر از 12 سپتامبر به این سو ادامه دارد، اما از یک سو نتیجه ملموسی در قبال نداشته، از جانب دیگر ناامنی و خشونت‌های جاری در افغانستان پایان نیافته است. این موضوع باعث نگرانی دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch شده است. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در این سازمان، به رادیو آزادی گفت که برای جلب اعتماد مردم به روند جاری صلح به یک توافق سیاسی قابل اعتبار نیاز است.
افغان‌ها به طور قابل درک در مورد تأخیر در گفتگوها و اینکه نتیجه نداشته به شدت نگرانند. در این حال افزایش خشونت‌ها منجر به افزایش رنج افراد ملکی شده است. به نظر من برای اینکه مردم به این روند اعتماد داشته باشند که به یک حل صلح‌آمیز منجر می‌شود، روشن است که اطراف درگیر در مذاکرات باید تدابیر حفاظت از غیر نظامیان روی دست بگیرند. از رنج مردم بکاهند خواهند عملات غیر مشروع را متوقف سازند و این در اولویت آنها قرار داشته باشد.
پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده خاصی ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان نیز در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. آقای خلیلزاد اخیراً از طریق توییتر نوشته با وصف این که در مورد کاهش خشونت‌ها تعهدات صورت گرفته اما وی متاسف است که این کار نشده. زلمه خلیلزاد همچنان گفته که در برای مصالحه و حل سیاسی برای همیشه باز نخواهد بود. سخنگوی وزارت امور صلح افغانستان نیز گفته است برای آن که مذاکرات جاری در قطر نتایج خوب داشته باشد طرفین درگیر باید جنگ را متوقف ساخته و در مورد آتش بس دائمی توافق کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به درخواست کاهش آتش جنگ به رادیو آزادی گفت تماس ها و جلسات آنها ادامه دارد. به گفته وی مسلما مشکلات وجود خواهد داشت اما امید است که نتیجه حاصل شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در هفته گذشته در گزارش اعلام کرد که در 9 ماه نخست سال 2020 میلادی 2117 غیر نظامی در افغانستان کشته و 3722 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله و شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را مسئول بیشترین تلفات افراد ملکی دانستند. وزارت داخله افغانستان 31 اکتبر گفت طی 2 ماه گذشته در حملات طالبان 261 فرد ملکی کشته شدند. طرفین جنگ در افغانستان همواره یکدیگر را مسئول بیشترین بخش تلفات افراد ملکی در این کشور قلمداد می‌کنند.
خواست دیدبان حقوق بشر از جانب گفتگو کننده در دوحه. بانک اضافه از 1.5 ماه از این گفتگوها گذشته است اما تا هنوز از مذاکرات رسمی هیچ خبر نیست. اما در مجموع در روند گفتگوها و صلح افغانستان نقش زنان برجسته دانسته می شود. در این مورد استیفان پانتوکور و نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان گفته که این پیمان برای پیشبرد صلح پایدار که به منفعت همه افغانها باشد در کنار زنان افغانی ایستاده است. و این سخنان را به مناسبت 20 سالروز قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت سازمان ملل درباره زنان، صلح و امنیت گفته است. همزمان با این گروه سفیران کشورهای دوست با زنان افغان در اعلامیه به این مناسبت گفته که از دستاوردهای زنان افغان حمایت میکند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
استیفانو پونتاکور و نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان میگوید روند صلح باید بر بنیاد دستاورد زنان و حفظ حقوقشان استوار باشد. پونتاکور و در پیام ویدیویی که در حساب تویترش گذاشته گفته است ناتو برای پیشبرد صلح پایدار که به نفع همه افغانها است در کنار زنان افغان ایستاده. او افزود که در 20 سال گذشته زنان در خط نخست تغییر برای پیشرفت در افغانستان بودند. حبیبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان است. او از دوحه قطر به رادیو آزادی گفت
بعد از سال 2010 بود و بعد از او هم زنها در شورای عالی صلح و همچنان در نهادهای مختلفی که در رابطه با صلح کار میکردن نقش بسیار مهم و ارزنده داشتن، مخصوصا در اواخر عضو هیئت گفتگو کننده و همچنان در شورای عالی مصالحه و در شورای عالی صلح نقش بسیار اساسی و مهم را برای شمولیت زنها در پروسه صلح داشت.
خانم سرابی افزود که به ابتکار زنان افغان گروه های کشورهای دوست زنان در افغانستان در سازمان ملل متحد و اکنون در دوحه قطر ایجاد شده. گروه سفیران دوست زنان افغان اکنون در اعلامیه به مناسبت سالگرد قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره زنان، صلح و امنیت از دستاوردهای زنان حمایت کرده که در تلاش ها برای برقراری صلح نقش داشتند. سفیران استرالیا، دنمارک، کانادا، بریتانیا، هلند، ترکیه، سازمان ملل متحد، شبکه توسعه‌ای آقاخان، سازمان همکاری‌های اسلامی و ایالات متحده گروه دوست زنان افغان را تشکیل می‌دهند. این گروه در اعلامیه گفته که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در مذاکرات صلح برای دستیابی به صلح پایدار ضروری است. نمایندگان دولت افغانستان و طالبان اضافه از 1 ماه می شود که در قطر هستند با امید آنکه صلح کنند، اما هنوز نتوانستند در مورد چارچوب آغاز مذاکرات صلح به توافق برسند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. انتخابات ریاست جمهوری امریکا پس فردا برگزار می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور برحال در برابر جو بایدن نامزد حزب دموکرات رقابت می کند. هر دو نامزد در برنامه هایشان کمتر روی مسائل افغانستان تماس گرفتند، اما مقام های افغان می گویند که در هر صورت انتخابات 3 نوامبر روی راهبرد تازه امریکا در افغانستان تأثیر گذار خواهد بود. ستار فروغ گزارش مفصل در این مورد تهیه کرده.
په امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغیز.
انتخابات امریکا بر تمام جهان به خصوص بر افغانستان تاثیر دارد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره تاثیر انتخابات ایالات متحده بر روند صلح افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در سفرش به هند در ماه اکتبر بیشتر گفت.
خود افغانستان په سیاست پخله دوال قوی،
اما موقف های هر دو طرف درباره سیاست افغانستان با هم نزدیک است، اما با آن هم پس از انتخابات وضعیت دیگری خواهد بود. اگر اداره موجود هم باقی بماند و اگر اداره دیگر انتخاب شود، وضعیت نو و تازه خواهد بود. شک نیست که حتما یک تفاوت مشاهده خواهد شد.
یکی از تفاوت‌ها را نیلوفر سخی، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی در امریکا، این گونه شرح می دهد.
زیادتر داخل کانگرس به یقیده هستند که خاتمه دادن جنگ آمریکا و بیرون شدن نیروهای آمریکایی یک وعده انتخاباتی آقای ترامپ بود و پروسه صلح که یک پروگرامی است یا یک پروژه است برای رسیدن همان وعده، همان وعده انتخاباتی که آقای ترامپ و هواداران خود کرده. به این خاطر یک دید مثبت در قبال پروسه صلح در بعضی از دوایر دولتی در اینجا دیدن نمیشه، خصوصا از کمپ دموکرات ها زیادتر مخالفین همی پروسه هستن و یک دید مثبت در قبال پروسه و نتایج از این پروسه ندارن.
اما از دید مایکل کوگلمن، معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسن در واشنگتن، ترامپ و بایدن در بحث افغانستان دیدگاه یکسان دارند. کوگلمن گفت هر دو از روند صلح و خروج نیروهای آمریکایی حمایت میکنند. هاشم وحدتیار، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، هم با کوگلمن موافق است.
چون حزب دموکرات و جمهوری خواه هر دو به این باور است که یک تعداد از اساکرشان باید در افغانستان باشه برای مبارزه با تروریسم و نگه داشتن پایگاه برای رقابت منطقوی مثلا با چین، روسیه و ایران.
رئیس جمهور ترامپ در توییت در هفته ماه اکتبر گفت می خواهد همه نیروهای آمریکایی تا 25 ماه دسامبر از افغانستان بیرون شوند. اما طبق توافق ماه فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر، تمامی نیروهای آمریکایی در نیمه های ماه می سال 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد. آن هم به شرط آن که وعده طالبان با مبارزه با تروریسم به واقعیت تبدیل شود. تمیم آسی رئیس انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان است. آسی میگوید دموکرات ها و به خصوص بایدن بر سر برنامه خروج و موافقتنامه آمریکا و طالبان ملاحظات دارند و میخواهند که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مسئولانه باشد. او در مورد دیدگاه رئیس جمهور ترامپ اما به این باور است.
برای آقای ترامپ و برای جمهوری خواه پایان دادن به جنگ های بی پایان امریکا و خصوصا جنگ افغانستان یک اولویت است و عجله داره. برای اونا مهم نیست که در افغانستان پس از خروج از اونا چی اتفاق میفته. بنان اینی فرق کلیست، اما در کلیات و سر اصول خروج از افغانستان هر دو دموکرات ها و جمهوری خواه یک اجماع داره.
روند مذاکرات بین افغانان پس از چند ماه تأخیر در 12 ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر رسما افتتاح شد. اما گروه های تماس دو طرف درباره طرز العمل کاری هنوز به توافق نرسیدند. هزاران کیلومتر دورتر از قطر در داخل افغانستان از شدت جنگ بین نیروهای افغان و طالبان چندان کاسته نشده. حکومت افغانستان و حامیان بین‌المللیش بارها خواستار کاهش خشونت شدند، اما طالبان تاکنون از برقراری آتش بس سرتاسری خودداری کردند. حال بسیاری ها منتظرند که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در افغانستان آتش بس برقرار خواهد شد یا اینکه جنگ همچنان ادامه خواهد یافت.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. تا دقایق بعد وزارت مالیه افغانستان روند ثبت و طی مراحل وسایط بی اسناد را آغاز کرده. همچنان در گزارش دیگر ستاره محبوب شمار از جهانیان شان کانری که در بریتانیا به خاطر نقش آفرینی در فیلم های جیمز باند شهرت زیاد داشت درگذشتند. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلومات مقاله ای را درباره تقاضای فعالان حقوق بشر از حکومت استرالیا به نشر رسانده. بر اساس نشریه دیپلومات 25 نهاد عامی حقوق بشر افغان و استرالیایی نامه سرگشاده ای را منتشر کردند. در نامه از حکومت استرالیا به طور جدی خواسته شده که نتیجه تحقیقات دفتر سرمفتش عمومی نیروهای دفاعی استرالیا درباره ادعای نقض حقوق بشر از سوی نیروهای استرالیایی در افغانستان را مشخص سازد. دیپلمات در ادامه مقاله می نویسد روند این تحقیقات و تفتیش 4 سال طول کشید و اکنون ABC و ملبرونیچ گزارش های را درباره آن نشر کردند. در گزارش ادعا شده که نیروهای نظامی استرالیا در جریان جنگ و درگیری در افغانستان صدها طالب مظنون بی سلاح، غیر نظامیان و حتی کودکان را کشتند. در این تحقیقات دفتر سرمفتش عمومی استرالیا که به نام دوسیه افغان یاد می شود صدها صفحه اسناد محرمانه شامل است. ABC مؤسسه نشراتی استرالیا این اسناد را برای اولین بار در سال 2017 میلادی منتشر کرده. ABC می گوید نیروهای نظامی استرالیا در جریان ماموریتشان در افغانستان آزادانه از اصول جنگ تخطی کرده و باید فرهنگ مافیت از میان برداشته شود. روزنامه یوریجیا ریویو در مقاله برابطه آینده افغانستان با کشورهای آسیای میانه و اهمیتان نگاه کرده. عنوان مقاله این است: افغانستان برای رفاه آینده خود باید به شمال توجه زیاد کند. منظور نویسنده مقاله یوریجیا ریویو همسایه های شمالی افغانستان است. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد زمانی که جامعه بین‌المللی در باره راه حل منطقه افغانستان صحبت می کند اشاره بیشترشان به پاکستان است. بعض اوقات از چین و هند یاد می کنند و به ندرت از کشورهای آسیای میانه نام برده می شود. به نوشته روزنامه در دراز مدت اقتصاد افغانستان با کشورهای آسیای میانه ارتباط دارد. یوریجیا ریویو در ادامه مقاله می نویسد ارتباط و روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای آسیای میانه به رفاه اقتصادی کشورهای منطقه کمک می کند.
وزارت مالیه افغانستان روند ثبت و طی مراحل وسایط بی اسناد را آغاز کرده. عبدالهادی ارغندیوال سرپرست این وزارت هنگام گشایش برنامه در کابل گفت هدف آنها قانونی ساختن وسایط بی اسناد است. آقای ارغندیوال میگوید بیشتر این موترها به گونه قاچاقی وارد افغانستان شدند و در بیشتر رویدادهای امنیتی از آنها استفاده می شود. پیش از این امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از گرفتن مسئولیت امنیت شهر کابل تاکید کرد که وسایط بی اسناد باید قانونی شوند. جاوید حسنزاده و جزئیات از کابل.
وزارت مالی افغانستان برای مالکان وسایط فاقد اسناد 2 ماه فرصت داده است تا وسایطشان را در مراکز تعیین شده ثبت و طی مراحل کنند. عبدالهادی ارغندیوال سرپرست این وزارت روز شنبه به هنگام گشایش روند ثبت قانونی موترها در کابل گفت این کار در جلوگیری از وقوع رویدادهای امنیتی بسیار سودمند خواهد بود.
ما امروز مسئله بسیار مهم را ارزیابی می کنیم که هم به خاطر امنیت ملی افغانستان ارزشمند است به خاطر که موترهایی که غیر قانونی در افغانستان وارد شدن و از این استفاده های ابزاری صورت گرفته و در خراب کردن امنیت افغانستان از این استفاده صورت گرفته، دیگه این سلسله ختم شود. متاسفانه اکثرا موترهایی که در ناامنی های کشور ما دخیل بودن، اونا راجستر نبودن و به نام کسی هم نبودن.
آقای ارغندیوال هشدار داد که پس از دو ماه زمان تعیین شده برای ثبت قانونی سازی این موترها، به هیچ واسطه اجازه داده نمی شود که به گونه غیر قانونی در کشور فعالیت کند. از سوی دیگر خلیل الله صالح زاده، رئیس عمومی گمرکات افغانستان، در این نشست گفت در 10 سال گذشته تنها 40,600 اراده موتر از مسیر قانونی گمرکی وارد کشور شده است. او تأکید کرد که به خاطر جلوگیری از وارد شدن وسایط قاچاقی تصمیم دارند تا تعرفه های گمرکی را کاهش بدهند. وزارت مالی افغانستان میگوید که وسایط مدل 1991 الی 2000 با 85% تخفیف، مدل 2000 تا 2010 با 75% تخفیف و از مدل 2011 الی 2020 با 35% تخفیف ثبت و راجستر می شوند. اما اتحادیه سراسری موترفروشان افغانستان با این طرح وزارت مالی مخالف است. نظام الدین مهرابی، رئیس این اتحادیه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این روش به علت پایین آمدن بهای موترها تاجران موتر را خسارمند خواهد ساخت.
یعنی خودش پیکر یا پروسه قانون یا گمرکات یا ورز گمرکی را بر هم میزند، تاجر مایوس میشه، منتظر از این میمونه که در باز مردمای قاچاقبر یا مردمای دوست از سرحدات موتر داخل بسازند و اجازه تخفیف بگیرند و پس مسئول کنند تا بازار عرضه کنند.
روند ثبت و تای مراحل وسایط فاقد اسناد در حال آغاز شده است که پس از افزایش ناامنی ها و جرایم جنایی در شهر کابل، امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، مسئولیت تامین امنیت این شهر را بر عهده گرفته و تاکید کرد که باید وسایط بی اسناد قانونمند شوند. آقای صالح هشدار داده در صورت که این موترها در زمان تعیین شده قانونی نشوند، از سوی نیروهای امنیتی ضبط خواهند شد و از آنها پلیس در گزمه ها استفاده خواهند کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا ساعت 9:27 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم تا لحظات بعد از موج‌های رادیو آزادی. فراموش نکنین در نیمه دوم دو برنامه هفتوار داریم، هوای تازه و حقیقت چیست. اما پیش از اینها، شان کانری، هنرپیشه مشهور بریتانیایی، دیروز با عمر 90 سالگی درگذشت. وی با هنرنمایی در فیلم‌های جاسوسی جیمز باند شهرت داشت. شان کانری یک جایزه اسکار، 3 جایزه گلدن گلوب و 2 جایزه بافتا گرفته بود. آرش همایون در مورد گزارش ساخته.
شان کانری، هنرپیشه افسانه‌ای بریتانیا و سینمای هالیوود را بیشتر از همه به خاطر هنرنماییش در نقش جاسوس خیالی جیمز باند می‌شناسند. شان کانری که در سال 1930 میلادی به دنیا آمده و در محلات فقیرنشین شهر ادینبورگ در بریتانیا بزرگ شده بود، 31 اکتبر چشم از جهان پوشید. نیکولا استارجن، صدر اعظم اسکاتلند، گفته که این خبر وی را دلشکسته ساخته. به گفته استارجن، ملت بریتانیا در اعضای یکی از بهترین پسران محبوب خود سوگوار است. شان کانری از آوان جوانی به ورزش زیبایی اندام روی آورد و این ورزش به وی در زمینه راهیابیش به جهان هنر سینما کمک کرد. شان کانری که در زندگیش به حیث شیرفروش و نجات غریق کار کرده بود، با تلاش و پشتکار توانست به یکی از بزرگترین ستاره های جهان سینما تبدیل شود. شان کانری در سال 1988 میلادی به خاطر هنرنماییش در نقش یک پلیس آیرلندی در فیلم غیر قابل لمس در کاتگوری بهترین هنرپیشه مرد جایزه اسکار را دریافت کرد. کانری همچنان در فیلم های شکار اکتبر سرخ، ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی و راک 2 خیلی عالی درخشید. اما شان کانری برای هنرنماییش در نقش جیمز باند یا جاسوس 007 برای همیشه در خاطره ها باقی خواهد ماند. شان کانری در 6 فیلم در نقش جیمز باند یا جاسوس 007 ظاهر شد و شمار زیادی از منتقدان هنر سینما نقش آفرینی او را در این فیلم ها تصویر واقعی جیمز باند، قهرمان داستان نویسنده بریتانیایی یان فلمینگ می دانند. شان کانری این هنرپیشه اسکاتلندی که در سال 2000 میلادی به حیث نایت یا شوالیه بریتانیا شناخته شد، در طول چندین دهه فعالیت هنریش جوایز زیاد هنری از جمله یک اسکار، سه گلدن گلوب و دو جایزه بافتا را به دست آورد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. سپاسگزارم که تا این دم با رادیو آزادی همراه بودید. سرخط خبرها. پلیس هرات از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در حوزه دهم شهر خبر می‌دهد. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفت رویداد صبح وقت امروز در نتیجه انفجار موادی که در نزدیکی یک پوستر جابجا شده بود رخ داد. پلیس قندار تایید می کند که در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی های ارغنداب، میوند و ژیری بیش از 80 جنگجوی مسلح کشته شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که این عملیات از عصر جمعه به این سو ادامه یافته است. عملیات نظامی در برخی مناطق شهر لشکرگاه مرکز هلمند و ولسوالی های نوه و نادلی به شدت ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت در این عملیات برخی مناطق از وجود جنگجویان مسلح پاکسازی شده و بیش از 25 جنگجوی مخالف کشته و زخمی شدند. بریتانیا از پنج شنبه این هفته قرنطینه عمومی و محدودیت‌ها را بر همه امور به اجرا می‌گذارد. محدودیت‌ها به هدف جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا برای یک ماه ادامه خواهد یافت. یک کشیش ارتودکس مسیحی در بیرون یک کلیسا در شهر لیون فرانسه هدف گلوله قرار گرفت و شدیداً زخم برداشت. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع پلیس گزارش دادند که این کشیش عصر دیروز هنگامی که در حال بستن کلیسا بود هدف گلوله قرار گرفت. و نیروهای آمریکایی یک شهروند این کشور را در نایجیریا نجات دادند. وزارت دفاع آمریکا عصر دیروز گفت این شهروند سه‌شنبه گذشته توسط شبه نظامیان در نایجیریا به گروگان گرفته شده بود. سپاسگزارم شنونده عزیز. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست و همچنان میتونین برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنین و از تازه ترین ها آگاه شوین. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی سپاسگزار هر یکتان هستم که در بخش خبری ساعت با ما همراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. حالا دو برنامه هفتوار ما آماده نشر است. نخست برنامه جوانان، هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان به صحت خود توجه ندارند. عواقب نداشتن توجه به صحت جوانان را با کدام مشکلات صحی روبرو میسازد و جوانانی که میخواهند به صحت خود توجه داشته باشند کدام نکات را باید مد نظر بگیرند. در آغاز برنامه همکارم رویا مدومی گزارش را تهیه کرده است. در بخش دوم برنامه این موضوع را از بعد طبی به بحث میگیریم که ما را محبوب الله شفیق متخصص امراض داخله و سرطبیب در یکی از شفاخانه های شخصی همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارشی که رویا مدومی تقدیم میکند.
از آنجایی که میگویند صحت ثروت است، همه باید به صحت خود توجه کنند. اکثرا جوانان غرور جوانی دارند و فکر می کنند که در مقابل امراض مقاوم هستند و توجه جدی به صحت خود ندارند. به توصیه های مسئولین توجه نمی کنند و در مقابل صحت خود بی‌پروا هستند، به خصوص در این اوضاع کرونایی که هر مریض می تواند ناقل نیز باشد. قیس یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امراض بالای جوانان تأثیر ندارد.
نه مریضی چیز هیچ اصلا مریضی وجود نداره. ما جوانان اکثر هم پشتیم. از این همه گردیم مریضی هست اصلا نیست. ایجاد تر روز تنفس میکنه هیچ مشکل پیش نمی آید. اینجا کلش مگروب است. هوای کابل حالا مثل انرژی شده به مردم. دگر ما بیکار هستیم هر روز صبح تا دگر پایین برو بالا برو. خودش ورزش است. نیاز دگر نیست بریم ما ورزش کنیم. ورزش دیگه به درد نمیخوره. وجود ما با این هوای خراب بلد است. از او خاطر مریض نمیشیم. پشتی چیزا نگرد با می سفیدا فکر کنن.
بقیده سراج الحق بعضن جوانان در مقابل خود و دیگران بی پروا می باشند و به صحت خود توجه نمی کنند. او می گوید به دلیل نداشتن وقت کافی خیلی کم می تواند به صحت خود توجه کند.
دلیلش بی پروا هستن. در غم ساعت خود نیست یک جاش مثلا درد میکنه. اول خودم شخصا میخواستم میدیم درد میکنه مثلا درد میکنه در قصهش نیستم برم رو جور میشم صبح جور میشم. اونو وقتی که انسان سنش بالا میرود بی پروایی میکنه باعث تمام مرض ها میشود. نشکر بودیجیش دارم وقت ندارم. امروز میرم صبح میرم امروز میرم صبح میرم در اونو حساب مانده. نه توجه میکنن در خانه روز مرا میگه که برو پیش دکتر برو تا بالا میگیم اما خودم بیخبری میکنم.
دلایل مختلف وجود دارد که جوانان به صحتشان توجه ندارند. یکی از دلایل آن نداشتن آگاهی در مورد امراض میباشد. نورویج احمدی که در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل طب است به این باور است.
به طور مثال عدم آگاهی در موارد مریضی هایی که در جوانی میتونند سانه مصاب بسازه و یا ای که اونا یک ارزیابی نامساعد از سیستم صحی دارند و به این فکر میکنند که به مرور زمان اعراض علائم مریضی که در وجودشان به وجود آمده خود به خود خوب میشه، چون اینا فکر میکنند که از نظر سیستم معافیتی بدنشان مقاوم بوده در مقابل میکروب یا ویروس. و دیگه بیشتر جوانان به خاطر فقر و ناداری قیمت بودن سرویس های صحی نمیتونن که به دکتر مراجعه کنن.
نظافت جزء ایمان است. حشمت یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است که همه جوانان باید به صحت خود توجه جدی داشته باشند. او میگوید یک زمانی که به صحتش توجه نمی کرد مریض شده بود.
صحت که نداشتی در خانه می باشی یا مریض می باشی افدی هستی. هیچ چیز ساخته نمیشه. فامیل هم از جگرخون می باشم. جوان هستی باید بره کار کنه. یک جای خوب است که یکی به صحت خود فکر کنه. نظافت جز ایمان است. باید صبح از خواب که میخیزی دستوریت به شکل منظم بشویی. یکی است که چی خدمت میشه علپتا میبرم میره. اما نه، من سابق کار میکردم، چای صبح نمیخوردم، تکلیف معده پیدا کردم. فهمیدم که من مریض شدم. از طریق تکلیف معده پیدا کردم، پیش دکترم رفتم، زیاد سر خود مصرف کردم، اما شکر خدا هزار بار شکر حالش خوب است. بسیار زیاد هم فامیل جگرخون نیست، هم خودم خوش هستم، هم نان بهتر میخورم.
حامد مصروف فروشندگی است و در شهر نو دکان دارد. او میگوید ورزش به صحت خیلی مفید میباشد. و پیاده‌گردی نیز یکی از ورزش‌های مفید به صحت است.
جوانان باید همیشه وقت دگر ورزش کنند، از عملات دست دوری کنند، چون عمل خودش کار بد است. مثلا سگرات امو تایمی مواد مخدر باید از او دوری کنند. صحت ثروت است. من همیشه وقتی که میخواهیم طرف وظیفه برم یک اون جای دیگه که برم پیسه کرای رای خود را در جیب خود نگاه میکنم، یک بوتل هم رای خود میگیرم پیاده میکنم. او وجودی که من از مرک میره باز دوباره پس به دست میارم هم رای او خوردگی خود. مثلا در کرای را نمیتیم پیاده میگردیم، هم ورزشم بشه هم پیسه پس انداز خودم میشه.
سلیمان هرچند مرد مسن است اما از صحت خود خیلی راضی به نظر می رسد و دلیل صحتمندی خود را توجه به صحت در دوران جوانی می داند.
خیر، من از اول صحت خود را حفظ می کردم. حتی قبل از اینکه کرونا بود من یک ماکس داشتم. من در موتورسیکل افتاده بودم اما یک ماکس دارم. باید سر مردم حفظ کنند خصوصا در این شرایط کرونایی. حالا فضل خدا خوب هستم. حالا بس جوانم که هست تو می بینی از من کلا تو کایل رقم هستن، تنبل هستن، نظر به شایده که ما بدیم خیلی تنبل هستن، باید استوار باشن. بله، وقتی من که جوان بودم من توجه در ساعت خود میکردم، حالا که بخی 100% هست خیلی مش مشکل ندارم. من شکر.
این که چرا بعض جوانان به صحت خود توجه نمی کنند؟ توجه نداشتن به صحت جوانان را در آینده با چه مشکلات صحی روبرو می سازد؟ و جوانانی که می خواهند به صحت خود توجه داشته باشند کدام نکات را باید مد نظر بگیرند؟ پرسش هایی است که پاسخ آن را در مصاحبه ای که با محبوب الله شفیق متخصص امراض داخله و سرطبیب در یکی از شفاخانه های شخصی انجام داده ایم می شنویم.
میشه برای ما بگوییم که بعضن جوانان به صحت خود توجه ندارند و در مقابل صحتشان بسیار بی‌پروایی میکنند. به نظرتون چرا؟
جوانها اگر در درس و تدریس تعلیم و تعلم مصروف هستند، اونها این مصروفیت باعث ازی میشه که صحت خود به شکل درست توجه نکنند. جوانهای هم هستند که با کارهای شاقه و مصروفیت‌های روزمره، مصروفیت‌های کاری هستند، اکثرا بیشتر مشغول و مصروف میشن. اما در مجموع گفته میتونیم که جوانها چون در سنین جوانی یا در این مرحله زندگی بیشتر صحت خوب میداشته باشن، انرژی کافی می داشته باشن و به موضوعات خرد و ریزه توجه نمی کنن، بی پروا می باشن، مغرور می باشن، به شکل اشکال احساسات بالای آنها غالب می باشن، توجهشان بیشتر به موضوعاتشان نداشته باشن.
خب دکتر صاحب، ای که جوانا به صحت خود توجه نمی کنن و به صحت خود ارزش نمی تن، در آینده با کدام مشکلات صحی روبرو می شن؟
آنها شکار آفات و حادثات و معیوبت ها و مریضی های مختلف شده می توانند، به امراض مختلف ساری و غیر ساری مصاب می شوند. از جمله امراض ساری، امراض مانند زردی سیاه و زردی سفید که مردم به اصطلاح به این نام ها اونا را یاد می کنند، که ما از نقطه نظر طبی برایش هپاتایتیس بی و سی می گیم، به این مریضی ها مبتلا شده می توانند. زمانی که جوان ها به شرایط وقایوی به شکل درست پابند نباشند یا پابندی نکنند، به امراض غیر ساری گفتیم مواجه میشه. این امراض غیر ساری عبارت است از امراض جگر، امراض گرده، امراض معده و امراض قلبی. به امراض همه سیستم ها مواجه شده میتونن. همچنان دخانیات و یا هم مواد نشه‌ای که مانند سیگریت و نسوار که بسیار عام است در کشور ما، البته در بعضی از کشورهای ممنوع است، اما در کشور ما متاسفانه وزارت صحت در این مورد هیچ اقدامی نکرده و جوانها بسیار به شکل غیر مسئولانه از این مواد نشه‌ای استفاده میکنن. بالاخره این مواد نشه‌ای به صحتشان صدمه وارد میکنه و باعث سرطان های میری، دهن، معده، جگر و اما شده میتونه. همچنان باعث امراض قلبی و کلیوی و امراض ششها با میان آورده میتونه این دخانیات.
جوانایی که میخواین به صحت خود توجه داشته باشند، میخواین صحتمند باشند، باید کدام موارد مد نظر بگیرن؟
اول باید خوراک صحی بکنن. در خوراک صحی البته سبزیجات و میوه‌جات و مایعات کافی شامل است. البته به اندازه کافی از پروتئین، غذاهای پروتئین دار و شحمی و قندی استفاده شوه، اما به اندازه به مقدار ضرورت. بهتر است که از غذاهایی که چربی زیاد داره و یا هم زیاد شیرین است و یا هم غذاهایی که زیاد در روغن سرخ میشه از اجتناب بکنن. همچنان باید که جوانان حفظ صحه درست را مراد بکنند و همچنان در قدم دوم خواب مکمل، خواب پوره، یعنی هر جوان در 24 ساعت حداقل باید 8 ساعت خواب بکند. همچنان ورزش منظم خیلی موضوع مهمی است برای تمام جوانان. جوانان باید به شکل منظم روزمره حداقل برای نیم ساعت ورزش بکنن. همچنان استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و تویتر و غیره را کم بکنن و یا هم به شبکه های اجتماعی زیاد مصروف میشن. ای استفاده ای موبایل باعث ضعیفی دید چشمشان شده میتونن. همچنان یک دیده جوانان از گوشکی استفاده میکنن به خاطر شنیدن موسیقی و سایر برنامه ها. ای گوشکی را هم به شکل اگر استفاده بکنن که والیوم یا مقدار اندازه صدای موسیقی بسیار زیاد بلند نباشه بهتر است، به خاطر که باعث کاهش شنوایی گوشهایشان شده میتونه.
دوستان گرامی، محبوب الله شفیق متخصص امراض داخله و سرطبیب در یک از شفاخانه های شخصی بود که در مورد عوامل و عواقب توجه نداشتن به صحت صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا مدومی تهیه و من بکتاش امینی به شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، به برنامه حقیقت چیز با میزبانی ما فرشتندا خوش آمدین. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید از آغاز روند بررسی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تا کنون بخش های طبی 6 پوهنتون خصوصی به دلیل عدم معیاری بودن لغو شده است. در این برنامه با حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در مورد وضعیت پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان صحبت کردیم.
پروسه اعتباردهی از تضمین کیفیت در تمام نهادهای تحصیلات عالی افغانستان خب یکی از برنامه کلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان است که تمام نهادهای خصوصی و دولتی شامل پروسه میشه. یعنی ما تنها نهادهای خصوصی را بازنگری نمی کنیم، تمام نهادهای خصوصی و دولتی شامل این بازنگری هستند. تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی افغانستان 11 معیار اصلی و 49 شاخص فرعی داره و تمام پوهنتون‌هایی که به این پروسه کاندید میشن مطابق اونمو میارا تمام مطابق اون میارا خدا عیار میسازن، بعدش تیم بازنگر ما میره به خاطر بازنگری. سال گذشته می پروسه در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی جریان داشت. شما در جریان هستین که 7 پوهنتون سند اعتباردهی خود از وزارت تحصیلات عالی افغانستان به دست آورد که 3 پوهنتون خصوصی بود و 4 پوهنتون دولتی. بعدش در جیجان امسال چون ما در رو میریم به بازنگری، در جیجان امسال خب متاسفانه کرونا ما رو نگذاشت که رو به اول ما بریم به بازنگری پوهنتون‌های دولتی و خصوصی. در رو به دوم ما 33 نهاد دولتی و خصوصی رو به بازنگری گرفتیم که اینا به هیئت بازنگر از وزارت تحصیلات عالی افغانستان میره و این پوهنتون‌ها را و پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهیش بازنگری میکنه. پوهنتون‌هایی که نمون میاره لازم به دست آورده بودن طبعا از مرحله اول و دوم و سوم که 3 مرحله داره پروسه بازنگری میگذارن و اعتبار خود به دست میارن. در مرحله اول هر پوهنتونی که تانست بالاتر از 51 نمره بگیره از مرحله اول میگذره میره به مرحله دوم. میار مرحله دوم بالاتر از 70 نمره است و میار مرحله سوم بالاتر از 85 نمره است و مرحله سوم مرحله نهاییش است که یک پوهنتون نمو سند اعتباردهی خود به دست میاره. در میارایی که شاید سوال خلق شد به شما که میارا چی است و بر اساس کدام میارا ارزیابی میشه، قبلا هم عرض کردم که ما 11 میار اصلی یا 11 میار اصلی داریم که بازیش میارای فرعی داره که 49 میار فرعی میشه. هر میار از خود باز شاخصها داره که به او شاخصها تقسیم شده و در حقیقت هم کیفیت در نهادهای تحصیلی افغانستان تضمین میکنه. مثلا در این میارا به طور مثال در این میارا مثال یک میار ممکنی باشه که خب امی پوهنتون پلان استراتژیک داره، امی پوهنتون مثلا فضای مناسب داره، صنفاش معیاری است، استادای دائمی داره، تمام از امی میارا پیش بینی شده و پوهنتون ها مطابق اون میارا آمادگی میگیرن. بر پوهنتون که از اون میارا گذشت طبعا از میار اول که گذشت به میار دو کاندید شد به این معنی که پس میار اول اعتباری گذشت به میار دوم کاندید از موقعیت خوب تر قرار داره و میار سوم که به میار سوم که کاندید شد به این معنی که موقعیتش خوبتر است و اگر از مرحله سوم گذشت باز هم سند ارتبادهی را به دست میاره که پیش وزارت باز رو پوهنتون ها طبعا ارزش خود دارن که اونا سند ارتبادهی خود را به دست میارن و حتی میتونن بعد از او باز به خاطر ایجاد بعض از فاکولته ها و دیپارتمنت ها و اینا هم اقدام کنن چون اونا تمام معیار را تکمیل میکنن و مستحق اونا سند ارتبادهی شمرده میشن.
بله عبیدی صاحب بسیار زیاد تشکر، معلومات بسیار خوبه بر ما دادین. در کنار از برخی از پوهنتون‌های شخصی مخصوصا در بخش طبابتشان شکایت های وجود داره کجا معیارهای درست نیست و اصلا برنامه های چیز یا عملی ندارن، اکثرا نظری چی میشه و فیس هم بسیار گران است. آیا شما از این پوهنتون ها بازرسی کردین نکردین؟ آیا کدام پوهنتون بسته شده یا اختاریه گرفته یا خیر؟
در سال 1395 کابینه افغانستان فیصله میکنه، بعد از او در سال 1397 پنتونا یک هیئت متشکل میشه از وزارت تحصیلات عالی و وزارت سرطامه، اینا میرن به بررسی پنتونا میپردازن و بعدش همو گزارش خود میارن با وزارت شریک میسازن و یافتای از او گزارش نشان میداد که بعضی از پنتونا در موقعیت خوب قرار داشتن، بعضی از پنتونا در موقعیت ضعیف و بعضی از پنتونا در موقعیت خیلی ضعیف. پنتونایی که در موقعیت خیلی ضعیف قرار داشتن 6 پنتون بود. او زمانی گزارش میره به کابینه افغانستان، دوباره چون دستور رئیس جمهور افغانستان بود که تمام پنتونا بررسی شوه و کیفیت تدریسی در این پنتونا بالا بره، چرا ما خو کادرای ما دکتر تربیه میکنیم، کادر فارغ میکنیم و این کادرها باید مطابق بازار نیاز بازار باید به جامعه تقدیم شوند. به این دلیل این گزارش دوباره میره به کابینه و کابینه افغانستان فیصله میکنه که همین 6 نهاده که در موقعیت خیلی ضعیف قرار دارن اینا همو بخشای تیبیشان لغو شوه و از امون زمان به بعد بخشای تیوی از اینا لغو شد. که
عبیدی سبیر، خب ما میفهمیم مثلا گزارش های نشر شد که مثلا این 6 نهاد بخش تیویش لغو شد، اما از یکی 2 نهادش هنوزام داره، چون محصلینش امروی ما در ارتباط شدن و گفتن که خی زمانی که ما 4 سال یا 3 سال که دوجه خواندیم او خواندگی ما چی میشه، یعنی آیا سند از او دادگه پنتون اگه ما ببریم اعتبار خود داشت نخواد داشت، که مثلا 3 سال ما مصرف کردیم اوجا پول دادیم تو خواندیم، بعد از اینکه ما باید از پنتون دیگه شخصی که میریم باید از اون سال 4 ماره بگیره، آیا این امکانش هست؟ یعنی سرنوشت از این مسئله نزی چی خواهد شد؟
من میخوام اون رو توضیح بدم. بعد از او باز اینا متاسفانه بعد از سال 1397 هم بعض از این پنتونا خلاف امو فیصله کابینه مسئله جذب کردن و اینا یک دعوا داشتن با وزارت و که وزارت هم چندین بار حتی یک بار دیگه پیشنهاد کرد برگ ریاست جمهوری که اگر شوه مثال چون ارشش پنتون معترض بودن و چند بار به وزارت مراجعه کردن، بعدش یک اینا چون عارض شدن به وزارت، بعد از او باز وزارت یک طرز العمل ساخت که او را به ارگ ریاست جمهوری باش پیشنهاد کرد، بعدش باز دستور رئیس جمهور می بود که فیصله کابینه تطبیق شد، وزارت باید فیصله کابینه را تطبیق کنه. بعدش وزارت 2 ماه بعد 2 ماه پیش اعلان کرد که تمامی پنتونا بخشای تیویشان چون فیصله کابینه لغو است و اینا دیگه حق ندارن که محصول را جذب کنن و تمام محصولین باید از این پنتونا چی شوند، تبدیل شوند به پنتونایی که بخش تیوی دارن. متاسفانه بعض از این پنتونا مقاومت نشان میدادن از خود که اسناد محصول را نمیدادن که اینا تبدیل شوند و پروسه تبدیلشان ما دو چیز باید از هم جدا کنیم. مشکل مسئل مطلق حل است و مسئلینه که دهی پنتونا درس خواندن و مسئلینه که دهی پنتونا عملا مسئل هستن و کسایی که فارغ شدن اسنادشان تایی مرحل میشه، کسایی که عملا دهی جا درس میخوانن اینا با پنتونایی که رشته تیبی دارن تبدیل میشن و می پروسه همیالو جیدان داره و تعداد زیاد از مسئلین هم تبدیل شدن. در اوایل پنتونا یک مقدار مقاومت میکردن، اسناد تبدیلی از ایران نمیدادن، بعدش ما از مسئولین خواهش کردیم که شما هیچ موافقه پنتون اولی رو نگیرین، بر پنتون که شما میرین خدا تبدیل میکنین با پنتون دومی برین موافقه از اونا رو بگیرین، اسناد تن وزارت تای مراحل میکنه، ما از شون یک تعهدنامه میگیریم، بعدش اینا با پنتون دومی معرفی میشن، درس خدا شروع میکنن که پروسه جیدان داره و تعداد زیاد از مسئولین تبدیل شدن و این موضوع حل است. صرف مسئله پنتونا میمون، اگر اینا هنوز هم اعتراض دارن و فیصله کابینه را نمیپذیرن، هر نوع اعتراض که دارن خب نهادهای عدلی و قضایی است، میشه که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن و شکایت خود را ثبت کنن پیش وزارت تحصیلات عالی افغانستان. فیصله کابینه افغانستان عملی شده و فیصله کابینه افغانستان عملی کرده و درهای از 6 پنتونه که
امین نامه از پنتونا را میشه یک دفعه برام بگین.
خب پنتون شفا در کابل است، پنتون حساس هم در کابل است، پنتون راکوزیا در هلمند است، پنتون ترکستان در مزار شریف است و پنتون آتفی در هرات است.
در کنار از یک مسئله دیگه مانده که میشه با او اشاره کنین در رابطه به فیس پنتون هاست که در بعض پنتون ها به حد فیس بلند داره، با امکانات ناچیز در بعض پنتون ها باز فیسش میاری است. آیا وزارت تحصیلات عالی یک کنترل از این پنتون ها داره که مثلا کدام میار مشخص داشته باشه که از این حد تا این حد مثلا فیس گرفته شوه؟ آیا تو کدام چیز داره؟
در قسمت فیس پنتون های خصوصی شما میفهمین که بازار آزاد است و پانتونا مطابق نمو خدمات کرام میکنن فیس تعیین میکنن. بعض پانتونایی که فیسشان بلند است طبعا میارش خوبتر است، بعض پانتونایی که فیس پوینتر میگیره خب مطابق امو لزوم دید خودشان امو قدر فیس تعیین کردن. چون بازار آزاد است ما در قسمت فیس از اینا مداخله کردن نمیتونیم، اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان همیشه از اینا خواسته که فیسشان مطابق امو شرایط افغانستان باشه، چون ما یک کشور غریب هستیم. در این قسمت همیشه ما از پانتونا خواستیم که فیسشان فیس معقول باشه و مطابق نیاز مردم باشه، و حتی مسئلینی که مراجعه میکنن به خاطر تخفیف همیشه خواهش ما از پانتونا خصوصی همی بوده که در قسمت تخفیف با اینا همکاری کنن. اما اینکه ما مستقیم مداخله کنیم فیس به ازنا تعیین کنیم، خب چون بازار آزاد است ما خلاف از او عمل کردن نمیتونه.
و عبیدی صاحب یک سوال دیگه هم داشتم که بعض پوانتونا مثلا خلاف رشته که جواز می داشته باشن اینا درس میتن و زمانی که معسل فارغ میشه به او اسناد دادن نمیتونن. آیا ایتو پوانتونای هم است و اشاره شما یا توصیه شما به پوانتونا چیست و در مجموع چند پوانتون شخصی در سراسر افغانستان فعالیت داره؟
در مجموع بیش از 127 پوانتون و مؤسسه تحصیلات عالی در خصوصی در افغانستان فعالیت داره. لیست پانتونایی که نزد وزارت تحصیلات عالی افغانستان جواز داره در وبسایت وزارت تحصیلات عالی افغانستان نشر شده. هر پانتونی که هر رشتهش جواز داره مو فاکولتیش با رشتهاش تمامش در وبسایت وزارت تحصیلات عالی افغانستان به نشر رسیده و امو رسمی است. بعضی از پانتونا متاسفانه بعض از رشتهایشان نزد وزارت تحصیلات عالی افغانستان جواز نداره که تعدادش بسیار کم است. ما بارها بعضی نام مکتوبی ازشان خواهش کردیم که محصل جذب نکنن، چون اینا با سرنوشت محصل بازی میکنن با این کارشان، و خواهش ما از اینا ای است که اگر جذب هم کردن پروسه زور متوقف بسازن و دیگه محصل جذب نکنن، چون تا که جوازشان از طریق وزارت تای مرایل نشه و باز اینا جواز صادر نشه اینا حق ندارن که محصل جذب کنن و با سرنوشت محصل بازی کنن.
بله.
با اونا بالای چند پنتون مشخصه که تعدادش بسیار کم است که بعضی رشته‌هایشان جواز نداره، بالای طرح از اون کار شده معینت امور مثلا بالای طرح از اون کار کرده، او طرح هم که نهایی شد تو انشالله با رسانه شریک میسازیم که کدام پنتون است، کدام پنتون ها این رشته‌هایش پس دوباره لغو شده چون جواز نداره، و امو مجازات تعدیبی که در قانون پیش بینی شده او را انشاءالله باز رسانه شرید.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همینجا به پایان میرسد. از حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهم، کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهم، من آهنگ سفر دارم I know.